الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم السفراء سيدنا أبو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، ولا سيما بقية الله في أرضه، الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن الطالبين لفار جده بفضله ورحمته، ولعنة الله على أعدائه إلى يوم الدين. عن مولانا صاحب الزمان وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. بس پیرامون جعل منصب ولایت و حکومت از طرف خدا بر نبی اکرم و اوصیای آن حضرت علیه السلام و در زمان غیبت بر فقیهان جامعه شرائط بود. عرض شد پیغمبر ما هم جعل قانون داشتن و هم خود مجری قانون در تمام ابعاد مجری قانون بودن و هم مشرع و مشرع به واسطه قرآن یا سنت خود اون بزرگوار و مجری بودن در تمام ابعاد اون که از جمله حفظ سرحدات اسلام، مسئله جهاد یا دفاع، مسائل اخذ مالیات و زکات و خمس و توزیع اون، فرستادن نمایندگانی برای دعوت دیگران به اسلام، و کارهایی از این قبیل که خلاصه میشه در امور اجتماعی و سیاسی. بعد از رحلت آن حضرت عرض کردیم امیر المومنین علیه السلام خلیفه آن حضرت بودند، با این تفاوت که کلیات و قوانین طبق اون حدیثی که پیغمبر فرموده بودند تمام شده بود، اون چی که مردم را به بهشت نزدیک میکرد و از جهنم دور، پیغمبر به اون امر کرده بودند بله در اینجا فقط نیازی بود به بعضی بیانات که به اصطلاح تفسیر قرآن باشه و یا احیاناً مقیداتی اگر برای مطلقات کلام پیغمبر بوده، مخصصاتی برای عمومات سخن آن حضرت بوده، بیانهایی برای کلام مجمل پیامبر بوده، اینها هنوز تمام نشده بود و در طول 260 سالی که ائمه علیهم السلام در بین مردم بودن اون اندازه‌ای که نیاز بود گفته شد. در زمان غیبت باز یه تفاوت مختصری پیدا کرد و اون این که فقیهان، اونهایی که نائبان ائمه اطهار علیهم السلام به حساب میان، اینها دیگه حق ندارن از پیش خود تخصیصی به عمومی بزنن، تقییدی به مطلقی بزنن، تفسیری من قبل نفس بکنن، بلکه فقط توضیح آنچه که در ادله آمده و تطبیق اصول بر فروع و کبریات بر صغریات، تنها وظیفه این داره. این تفاوت موجوده، لکن اون رشته‌ای که از زمان پیامبر تا فقهای زمان خودمون متحده و هیچ تفاوتی درش نیست، مسئله نیاز به مجری بودن. اگر پیامبر فقط احکام رو بیان میکردن اما اجرا نمیکردن، صرف داشتن احکام صالح بدون اجرا که مفید نیست. قانون بدون اجرا مرکب بر قرطاس و سواد بر بیاض، هیچ تأثیری در رفتار جامعه نمیذاره. قانون باید اجرا بشه، عمل بشه تا به صلاح کشیده بشه. همین اجرا در زمان اوصیای پیامبر علیهم السلام بود. تفاوت در نحوه تشریع قانون، تبیین قانون یا توضیح قانون، این سه مرحله تفاوت فقط در اینه. اما در اجرای قانون هیچ تفاوتی بین زمان پیامبر، امیر المؤمنین و فرزندانشون علیهم السلام تا زمان فقها تو جهت اجرا نیست، در این که مردم نیاز به اجرای قانون دارن تا جامعه نتیجه بگیر از قانون. و این واضحه که بسیاری از قوانین که در شبهای گذشته توضیحش رو دادیم اجرا نمی شود مگر اینکه حکومت دست فقیه باشه. از این جهت که حضرت امام فرمان اگر فقیهی می توانست حکومت رو به دست بگیره براش واجب است اقدام بکنه و بر فقهای دیگه لازم است تبعیت بکنن. اگر اقدام بر تأسیس حکومت میسور نیست مگر اینکه چند فقیه مجتمعا اقدام بکنن، برای همه اون فقها از حیث واجب کفایی واجب میشه اقدام بکنن، و اگر هیچ کدام نکردن یا بعضی نکردن گناهکارن، و اگر به هیچ وجه مقدور نیست نظام جائرانه بر جامعه مسلمین حکومت میکنه به گونه ای که هیچ از فقها ولو مجتمعا نمیتوانند حکومت او رو سرنگون بکنن و خود به دست بگیرن تا بتوانند قوانین دین رو اجرا بکنن، اینجا دیگه در این مسئله معذور هستن. وقتی معذور شدن قاعدتا اون احکامی هم که در اختیارشون دیگه نیست منتفی میشه، دیگه لازم الاجرا نیست. یعنی مثلا اگر فقیه حکومت دست خودش بود چه بسا اقدام میکرد برای دعوت بسیار از جوامع به اسلام و مسلمی، یا پشتیبانی میکرد بسیاری از مسلمان ها رو که در گوشه و کنار جهان زیر ظلمن، اما الان که حکومت دستش نیست اون ظالمی که حاکمه به هیچ وجه اجازه نمیده. خیلی دیگه وقتی نتوانست معذور، اما در این حال میفرمان هنوز منصب ولایت رو داره و نتیجه این که این منصب رو داره اینه که ولو حکومت دست دیگری اگر میتوانه در محدوده خودش به بعضی از مسائل سیاسی جامعه رسیدگی بکنه، هنوز براش واجب رسیدگی بکنه چون اون منصب ولایت رو از جانب خدا داره، ولو مردم اون پذیرش رو از اون ندارن، حکومت او رو به منصب ولایت قبول ندارن. عرض کردیم این که میگیم در مهد خودش از جمله مسئله گرفتن خمس و زکات و توزیع او بین فقرا و مصالح مسلمین، مسئله اجرای حد اگه تو محدوده زندگی خودش ما داشتیم، علمایی که در گذشته حکومت در اختیارشون نبود اما اجرای حد میکرد، مثلا سید شفیع رضوان الله تعالی علیه از این قبیل علما بوده، در اصفهان خود اجرای حد میکرد، سارق، شارب خمر، زانی اینا رو حد میزدن. ادله ای که در این زمینه بود رو به بعضی اشاره کردیم، 5 دلیل مطرح شد قبلا در ادله نقلیه به روایتی که در علل و شرایع بود اون رو خوندیم و ترجمه کردیم. این حدیث علل و شرایع در بهار الانوار هم برخورد کردم که دیدم اونجا هم حدیث آمده، جلد 6 بهار صفحه 60. امشب و به خاص خدا شب آینده به بعضی از روایاتی که در این زمینه آمده که گویای اینه که منصب ولایت فقیه از طرف خدا به فقهایی که جامعه شرایطاً داده شده اشاره میکنیم و استفاده هایی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از این روایات داشته. دومین روایت بعد از اون روایت علل الشرایع این هست، مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه این روایت رو نقل میکنه. روایت رو مرحوم شیخ الرعاملی در کتاب وسائل شیعه جلد 18 باب 8 حدیث 50 و حدیث 53 به یه اختلاف مختصری که حالا عرض میکنم در صفحه 65 و 66 نقل کردن. باز مرحوم شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا به سه طریق متفاوت که راویانش فرق میکنن نقل کردن که اون سه طریق از راویان رو شیخ حر عاملی در جلد اول وسائل باب 54 از ابواب وضوع حدیث 4 نقل کردن. فقط طریق رو نقل کردن، اما روایت دیگریه. حاجی نوری در کتاب مستدرک وسائل باب 8 از ابواب صفات قاضی در حدیث 10 و 48 و 52 نقل کردند. خلاصه این حدیث در خلال قریب 200 روایت ذکر شده. قال امیر المؤمنین علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اللهم ارحم خلفائی. پیامبر فرمودند خدایا مورد ترحم قرار بده خلفای من رو. قیل یا رسول الله و من خلفاؤک، خلفای شما کیانند؟ فرمودند قال الذين ياتون من بعدي يرمون عني حديثي وسنتي، کسانی هستند که اون اشخاصی هستند بعد از من میان حدیث من رو و سنت من رو برای مردم بازگو میکنن. بعضی از احادیث یه اضافه هم داره فیعلمون هم ناس من بعدی، اون سنت من رو به مردمی که بعد از من میان یاد میده، تعلیمشون میده. نکته ای که در این حدیثه اینه، پیغمبر با این بیانشون تقریر کردن و توضیح دادن، تثبیت کردن که اون فقهایی که بعد از ایشون میان و بیان سنت پیغمبر رو میکنن برای مردم، اینها جانشینان پیغمبر هم تعبیر خلفایی از اینا کرده. و خلیفه به کسی میگن که آنچه را منوب و امر داشته اون خلیفه هم که جانشینشه داشته باشه. اگر پیغمبر ما هم قانون رو بیان میکردن و هم مجری قانون بودن، قانون اجرا میکردن، این معنا نداره که خلیفه اون حضرت باشه اما قانون رو نتونه اجرا بکنه. پیغمبر ولایت داشته باشن اما خلیفه اون حضرت چنین ولایتی نداشته باشه، این که خلیفه نیست، این میشه محدث راوی حدیث. اینجا تعبیر خلفایی داره. بله، بعضی توهم این کردن که شاید این خلفایی منظور ائمه اطهار علیهم السلام را، این توهم را کسانی کردن که آشنا به مذاق روایات نیستند. و جواب اینه که در روایات ما هیچگاه از ائمه اطهار علیهم السلام تعبیر به خلفا نشده، یک مورد هم نداره. اونها خلیفه پیغمبر به این معنا نیستند، ولو اصطلاحا و لغتا اطلاق بر اونها بشه، اما در روایات از پیغمبر ما این گونه از اونها تعبیر نشده. تعبیر خزانه علم خدا نسبت اونها شده، تعبیر عیبت و علم الله شده، عیبه یعنی گنجینه. اونها به این تعبیرات ازشون گاهی گفته شده، نام برده شده. این خلفایی که اینجا اومده منظور فقهایی هستن که بعد از پیامبر میان و سنت پیغمبر رو برای مردم توضیح میده. یه توهم دیگه هم بعضی کردن، گفتن شاید این خلفایی منظور راویان حدیث باشه، فقیه لازم نیست باشه، همون کسانی که احادیث پیغمبر رو حفظ میکنن و به نسل بعدی منتقل میکنن. و اون هم جواب اینه که چنین اشخاصی راوی حدیثن و به اونها محدث گفته میشه، خلیفه پیغمبر گفته نمیشه. این نظیر یک کسیست که نسخه برداری میکنه از احادیث، این رو خلیفه نمیگه. خلیفه اون کسیست که صفات اون شخص قبلی رو در خودش داشته باشه. بله، مسئله تشریع قانون رو چون از خارج دلیل داریم که فقیه حق جعل قانون جدید نداره، این منصب رو برای او نمیدونه. اما خلیفه پیغمبر است، یعنی در اجرای قانون. اون چی که پیغمبر در حیطه عملشون وسعت داشت، ولایتشون، این حدیث به ظاهره میرسونه برای خلفا و فقها هست. اما این که آیا ولایت مطلقه از اینا استنتاج میشه یا نه، این رو فعلا ازش صرف نظر میکنیم تا ببینیم اگر فرصتی شد تو جلسه‌های آینده اون رو بحثشو بکنیم. این یک روایت. و نکته هم اینجا قابل توجه و اون اینه که هیچگاه پیغمبر نخواستن منصب فقها رو در کنار ائمه اطهار علیهم السلام قرار بده. یه چیز واضحیه. ائمه ما علیهم السلام اونها دارای عصمت کلیه هستند، اونها منصوب شدنشون به مقام ولایت منصوب شدن شخصی است، در حالی که فقها منصوب شدنشون منصوب شدن عنوانی است. ائمه ما علیهم السلام به اسم منصوب شده شخص آنهاست، در حالی که در مورد فقها عنوانی که داره کار میکنه یه عنوان کلی گفته که هر کس این چند تا شرط رو داشته باشه دارای منصب ولایت و خلافت از طرف پیغمبر اکرم. روایت سوم که باز در این زمینه هست، روایتی است در جلد اول اصول کافی صفحه 47 باب فقد العلماء. حدیث سوم این باب اینه: عن علی ابن ابی حمزه قال سمعت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام یقول. علی ابن حمزه میگه من از امام هفتم شنیدم که میفرمودن اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه، ملائکه برای اون مؤمن گریه میکنن، و بقاع الارض، بقعه ها و معابد روی زمین، اون معابدی که اون مؤمن در اونها عبادت خدا رو کرده، التي كان يعبد الله عليها، مثلا مسجد میرفت اون مؤمن، اون مکانهای عبادت او ولو تو منزل یا هر جا، اونا هم گریه میکنن وقتی مؤمن از دنیا میره. و ابواب السماء، درهای آسمان هم برای اون مؤمن گریه میکنن، اون بابهایی که التي كان يسعد فيها به اعماله. این رو بعض از بزرگان یسعدو خوندن، لکن به نظر حقیر یسعدو صحیحه. ابواب آسمان، اون درهایی که اعمال این مؤمن از اون درها بالا می رفته، اون درها هم گریه می کنن. و ظلم فی الاسلام ظلمتون لا یسدها شی، رخنه و شکافی در دین اسلام به فقدان مؤمن ایجاد میشه که هیچ چیز نمیتونه این خسارت رو دیگه جبران بکنه. شاهد حدیث این قسمته: لأن المؤمنین الفقها، باز تعبیر فقها اینجا داره، چون این مؤمنینی که فقیه هستن، اینها حصون اسلام هستن، قلعه ها و دژهای اسلام هستن، که حصن سور المدینه لها، حضرت نظیر میارن، تشبیه میکنه، فرمان مثل دژهایی که اطراف یک شهره، چطور این دژها، این قلعه ها حفاظت میکنه از جسم و جان مردم؟ یک فقیه مؤمن این چنین وجودش قلعه هست برای اسلام.
یک فقیه چه موقع وجود او قلعه هست برای دین اسلام؟
وقتی که قدرت اجرای تمام احکام دین اسلام در اختیارش باشه.
اگه یک فقیه مبسوط الید بود، اونه که میتونه وجودش دژ باشه برای اسلام. فقیه نتوانست عدالت رو در جامعه اجرا بکنه، فقیه نتوانست دستور به دفاع در مقابل دشمن بده، فقیه نتوانست و اجازه نداشت که از فسادی که بدعت گذاران در دین میگذارن جلوگیری بکنه، اضافه ای که میکنن یا نقصی که بعضی در دین وارد میکنن و حذف میکنن، اجازه نداشت جلو اینها رو بگیره. اگر فقیه نتوانست اجراء حدود و قصاص، دیات و تعزیرات، اینها رو نتوانست عملی بکنه، اگر فقیه نتوانست مالیات و خراج رو از مردم بگیره و فقها، فقیران جامعه رو تأمین بکنه، یه چنین فقیه اینطوری که هیچ تو امور سیاسی جامعه نتونه عمل بکنه و اجازه نداشته باشه، بگیم چنین منصبی تو نداری، چنین فقیه میتونه وجودش دژ اسلام باشه؟ کدوم فقیه که میتونه حافظ اسلام باشه؟ حافظ اسلام یعنی مجری قوانین دینه. اگه دشمن کوچکترین تهاجم فرهنگی بکنه جلو میسته، کیفیت مقابله با دشمن رو به مردم یاد میده. یه چنین فقیهی که میتونه حافظ دین باشه، یه چنین فقیهی که دژ اسلام، همونطوری که یه قلعه دور شهر چه موقع حافظه؟ وقتی این قلعه سراسر دور اون شهر رو احاطه کرده باشه. اگه بنا بشه این دیوار قلعه قسمت به قسمت او ریخته باشه، چه قلعه است، چه حفاظی است برای اون شهر؟ و فقیه وقتی جانش و وجودش حافظه دین اسلامه که تمام قوانین دین اسلام رو دورش محکم بگیره، به تمام اونها عمل بکنه و اجرا بکنه، و اجرای اونها مستلزم اینه که حکومت رو رأساً در دست داشته باشه و از طرف خدا و امام زمان علیه السلام بگیم منصوب شده و دارای ولایته. نظیر این حدیث که توضیح همین روایت اینه، امیرالمومنین علیه السلام در جبل العراق در نامه 53 که به مالک اشجر نوشتن می نویسن فالجنودو به اذن الله حصون الرعیه، لشکریان اسلام به اذن پروردگار اینا قلعه رعایا و مردم هم، قلعه توده مردم هم. بعد از چند جمله می فرمان ولیس تقوم الرعیت الا بهم، رعیت و توده مردم باقی نیستن مگر به واسطه لشکریان اسلام. خب یعنی چه؟ یعنی وقتی اسلام لشکریان قرص داشته باشه، اینا میتونن حافظ مردم و مسلمین باشن. حالا اگه فرض کرد یه لشکر شکست خورده ای باشه که اینها گاهی اقدام میکنن گاهی نمیکنن، آیا این تعبیر امیرالمومنین علیه السلام شامل حالشون میشه؟ میتونیم بگیم این جنود حصون اسلام و مسلمینه؟ حصن، این تعبیر جایی گفته میشه که واقعا به تمام حدود الهی اقامه بکنه. همونطوری که لشکر حصن اسلام وقتی است که تمام وظایف دفاعی و جهادی رو به عهده بگیره و کوچکترین کوتاهی در این جهت نکنه، نظیر این یک فقیه. فقیه هم وقتی میتونه حسن اسلام باشه که تمام قوانین رو مو به مو اجرا بکنه. باز نظیر این حدیث رو تو همون باب اصول کافی در صفحه 58 و همچنین مرحوم نوری در مستدرک وسائل باب 35 من ابواب ما یکتسب به، این روایت رو نقل میکنن که تعبیر امین، امینهای رسولان شده است از این فقها. عن رسول الله صلی الله علیه و آله الفقهاء امناء الرسول، فقها اینا امینهای رسولان الهی هست، امین او هست. دنبال حدیث یه اضافه داره که اون جز شاهد ما نیست. ما الان ید خلوف دنیا تا وقتی که این فقها وارد در دنیا نشن، قیل یا رسول الله و ما دخولهم فی دنیا، چه موقع این فقیه داخل در دنیا میشه که دیگه امین شما نیست؟ فرمودن اتباع السلطان، وقتی که از سلطان جائری تبعیت بکنه. فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم، وقتی یه فقیه این چنینی رو دیدید از دینتون نسبت رو بترسید. قسمت اول حدیث رو توجه کنید که میفرماد فقها امین رسول هستن. خب امینا یعنی چه؟ اگه فرض کنید من یه چیز رو به شما بدم 10 مثقال طلا، بگم اینا رو برای من حفظش بکن، من شما رو شخص امین میدونم، برم مسافرت رو بیام، شما از این 10 مثقال 9 مثقالش رو توش تجاوز بکنید، مصرف بکنید، 1 مثقالش رو نگه دارید، اینجا شما امین هستی؟ امین وقتی میگن که به تمامه اون چی که به او سپرده شده است رو حفظ بکن. فقها امین رسول هستن یعنی اون چی که پیغمبر در حیطه عملشون بود، اون چرا که پیغمبر داشتن از طرف خدا، همون منصبها رو یک فقیه هم داره و امین پیغمبره. اگه بنا بشه فقهای ما ولایت نداشته باشن، حق جلوگیری از مفاسد، اجرای احکام، اجرای قصاص و گرفتن دیات، اگه اینا رو حق نداشته باشن بگیرن، بگیم شما همچین منصبی نداری. اگه اینا منصب گرفتن زکات و خمس رو نداشته باشن و بعد اون رو توضیح کنن در بین نیازمندان جامعه، اگر فقیه نتوانه جلو رکود احکام اسلام و تغییراتی که در او میشد رو بگیره، این چه امینی است؟ امین رسول این. اون حدیثی که در علل و شرایع خوندیم، دوستانی که اون شب بودن باز این عبارتش رو تکرار میکنن که امام هشام علیه السلام فرمودن خدای متعال قیم برای اینا قرار داده، جعل علیهم قیما یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود. خدا یه قیم میذاره بالا سر جامعه که نبگذاره فساد تو جامعه مسلم بیاد و هم اقامه حدود کنه تو جامعه. مردم نیاز به این داره و فقیهی امیر رسوله که او هم این اختیارات رو داشته باشه. و آخرین حدیثی که امشب به مناسبت شب جمعه که متعلق به حضرت بقیت الله ارواح و فداه عرض میکنیم، تیمنا و تبرکا که ختام کلاممون انشاءالله مست باشه. و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، حدیث اینه. اسحاق ابن یعقوب میگه سألت محمد ابن عثمان العمری، که از نائبان خاص ولی عصر علیه السلام، میگه از ایشون سوال کردن، ان یوصل لی کتابا قد سألت فیه ان مسائل اشکلت علی. اسحاق ابن یعقوب میگه که من به محمد ابن عثمان عمری گفتم که خواهش کردم ازش که نامه من رو که درش چند تا سوالی که برام مشکل شده بود درش نوشته بودم، این نامه من رو برسونه به دست امام زمان علیه السلام. پذیرفت، اون نامه رو گرفت، داد و جوابی که از طرف حضرت اومد، فورد توقی به خط مولانا صاحب زمان علیه السلام. حدیث در جلد 18 وسائل شیعه صفحه 101. حضرت ابتدا می فرمان اما ما سألت عنه، اما آنچه که از این سؤال کردی، ارشدک الله و ثبتک، خدا هدایتت بکنه و تو رو ثابت قدم بداره. وقت دنبال حدیثی که عبارتی که اونجا رو عرض نمی کنم الا انقال، تا اینجا که مقصود از صحبت ماست، این حضرت می فرمان و اما الحوادث الواقعه، حوادثی که اتفاق می افته، فرج او فیها الى روات حدیثنا، یا تو بعض جا شنیدم احادیثنا بوده، اینجا در کتاب وسائل حدیثنا، فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. به اسحاق ابن یعقوب می فرمان دیگه حالا که زمان غیبت آغاز شده، آنچه حادثه اتفاق میفته در این حوادث رجوع کنید به اون انسانهایی که راوی حدیث ما و بازگو کننده سنت ما هستند، چون اینها حجت منم بر شما و من هم حجت الله هستم. سه تا نکته در این حدیث هست. اول این که حضرت نفرمودن احکامی که در این حوادث اتفاق می افتد رو برید سوال بکنید. اگه می گفتن حکم رو برید سوال بکنید، باز منصب ولایت فقیه ازش استفاده نمی شد. یه حادثه اتفاق افتاده، حکمشو میرن سوال کنن که اینجا واجبه چه بکنیم، واجب هست اقدام بکنیم، حرام هست مستحب بچیم. عبارت حکم نداره، به تعبیر طلبگی تقدیر، اگه کسی بخواد اینجا بگه، اصل عدم تقدیره. عبارت اومده ارجاع دادن ما را رو خود حادثه به فقها. این معلوم میشه که خود اون حادثه‌ای که اتفاق میفته رسماً نبضش دست فقیهه. مثلا دفاع یه حادثه‌ای است اتفاق افتاد، رسماً نبض این دست فقیهه. اون نبضش دستشه، یعنی ولایت بره دیگه، منصب ولایت دستشه. امام زمان علیه السلام فهم توی این حادثه رجوع کنید به فقیه، صاحب اختیار اوه. اون وقتی که میخوام قطعنامه رو بپذیرن و صلح بشه، باز این یک حادثه، باید رجوع کنید به اون. حق چون و چرا کسی نداره. این که عرض کردم یک شب، حتی توهم این که آیا ما میتونیم مخالفت بکنیم کسی حق نداره، و اگر کسی مخالفت کرد و مخالفتش تصادفاً اتفاقاً مصادف شد به حکم واقعی دین اسلام، باز هم معذب و معاقب برابر قول فقهایی که متجری رو میگن عقاب میشه. اما اون وقتی که تبعیت از ولی فقیه کرد که ولی فقیه ممکنه 80% 90% درست حکم خدا رو استخراج بکنه، اتفاقا اون موردی که تبعیت از ولی فقیه کرده بود از اون 1% 2% در اومد که موافق با حکم واقعی دین نبود، هیچ اشکالی نداره، هم فقیه معذوره و ماجوره و هم مقلدین که عمل به دستور او کردن اونها هم معذورن و ماجور. سوال اومده از تکلیف مردم داره میکنه که وظیفه مردم، وظیفه من اسحاق ابن یعقوب، وظیفه من توی این حوادث چی؟ ازم فرما رجوع کن به فقها، اینایی که سنت ما رو میتونن برات بازگو بکنن. نکته دوم، جمله فانهم حجتی علیکم، این فانهم حجتی علیکم به راوی حدیث نمیخوره. اگه منظور حضرت فقها نبودن، خواستن بگن اونایی که کتاب می نویسن احادیث ما رو روایت می کنن به اینا مراجعه بکنید، اینا که حجت امام زمان بر مردم نیستن، حضرت دارن می فرمان اینا حجت منن بر شما. حجت یعنی قاطع عذر، حجت یعنی اگر انسان عمل به او کرد عذر داره، روز قیامت بهش گفتن چرا عمل کردی؟ میگه حجت میره. اما اون که خلاف دستور ولی فقیه عمل کرده به نظر خودش، روز قیامت بهش میگن چرا خلاف عمل کردی؟ چی میگه؟ حجت نداره. میگه به نظر خودم، خطاب میشه میگه تو مجتهد بودی؟ حجت نداره، عذر موجه نداره. این تعبیر فینام حجتی علیکم خیلی تعبیر مهمی است. این نشون میده که در تمام اون چه که مردم در زندگیشون نیاز دارن، در تمام شؤونات اجتماعی و سیاسی، یک فقیه حجت امام زمان است بر مردم. نتیجه اگر مردم مثلا در زمان طاغوت که حاکم شخص دیگری بود مخالف فقها و دین اسلام و فقها رسما حکومت دستشون نبود، اگر تو اون زمان کسی مراجعه میکرد به اون حاکمان جائر و فقیه رو رها میکرد، این معذور نیست، چون امام زمان فرمودن رجوع کنید به اینایی که فقیهن و از طرف من حجت شماست. بله اگه نمی توانسته مراجعه بکنه اون مسئله دیگری است، معذوره. همونطوری که تو زمان ائمه علیهم السلام وقتی حکومت دست افراد جائر بود، دست بنی امیه یا بنی العباس بود، اگه مردم نمیتونستن حقشون رو بگیرن مگر اینکه به همون حاکمان جائر مراجعه بکنن، اون مسئله دیگری بود، و الا ابتداعا اجازه نداره مراجعه اونها بکنه. اون حکم اولیه دین اینه که برای احقاق حقش باید مراجعه کنه به خود ائمه اطهار علیه السلام. در زمان غیبت هم حجت امام زمان بر ما فقها هستن. نکته سومی که اینجا هست اینه که حضرت می فرماد انا حجت الله، آخر حدیث، البته آخر حدیث نیست، باز دنبالش مطلب، این انا حجت الله یعنی من حجت خدا بر شما هستم. خب توجه کنید حالا به این نکته، امام زمان حجت خدا بر ما هستن در کدوم یک از امورات زندگی ما؟ تو همه چی؟ تو کدام یک نداره که؟ تو معاملات امام زمان حجت خدا هستن بر ما. یعنی اگر معامله رو گفتن حرام، ما حق نداریم تعدی بکنیم، عمل بکنیم. تو امور عبادیمون اگر امام زمان حجت خدا بر ما هستن، یعنی باید اکتفا کنیم با اون چه ایشون میفرمان. تو شؤونات اجتماعی و سیاسی باز همینطور، امام زمان حجت خدا بر ما هست، که این عبارت از همون ولایت مطلقه است که گاهی ازش تعبیر میشه. وقتی اون بزرگوار به طور کلی به طور مطلق حجت خدا هستن بر مردم، همون آقا دارن میفرمان فقیه هم از طرف من حجت بر شما هست. چی نتیجه میگیرید؟ نتیجه اینه که پس تو همون اموراتی که اگه مردم امام زمانشون رو میدیدن و مستقیما ازشون حکمی رو میگرفتن و نمیتوانستن مخالفت بکنن و اگر مخالفت میکردن حجت نداشتن، تو تمام اون امور یک فقیه هم حجت امام زمان بر مردم. این که میگیم در تمام، این نکته ایست که از این حدیث استفاده میشه. اگر مخصصی برای این اطلاقات و عمومات داشتیم او رو در شبهای آینده بحث میکنیم. تا اینجا بحثمون رو خاتمه میدیم. امیدواریم که همه ما آشنا به وظائف و عامل به دستورات دینمون بشیم، چون امشب رو روزه علی اکبر سلام الله علیه گفتن بخونیم و من هم رسمم نبوده که شب جمعه روزه علی اکبر سلام الله علیه بخونم، لذا از خوندن روزه با عرض نظرت صرف نظر میکنم. فقط سلامی خدمت سید الشهدا علیه السلام میدیم. من واقعش روم نمیشه، انشاءالله مدعان عزیز هستن، اونا خوب و بهتر از بنده به جلسه فیض میدن انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. يا ليتنا كنا فوزا فوزا عظيما. اللهم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا قلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خدا شب جمعه است و شب رحمت به علی اکبر حسین این شب همه ما را ببخش، ما را این شب از همه گناهان پاک من کن. خدایا ما را عوض من کن، خدا ما را عبد خالص خودت کن. فرج ولی است علی السلام و نزدیک کن، ما را جز انصار و مقربینش قرار بده، تحت تربیتش در غیبتش قرار بده. صورت جمالش و توفیق مجالستش رو در غیبت و ظهورش نصیب من بگردان. انقلاب من در پناهش حفظ فرما. به رهبر من لحظه به لحظه عزت و شوکت بیشتر عطا بفرما. دشمنان اسلام و مسلمین خار و ذلیل و نابود گردان. خدایا حوائج این جمع رو به فضلت عطا فرما. یا رحمتت خدایا امشب همه گذشتگانمون شهدا و حقداران گردنمون به خصوص اماممون رحمت بفرما. جاه محمد و آله.